بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در نوبت های قلب مراد فرمودی که مباحث مربوطی به ولایت فقیه در چهار بخش ارائه می شد که اون چهار بخش را ممکن است در دو بخش خلاصه کرد. بخشی مربوط به الحمدلله برون دینی به اصطلاح دی، بخشی مربوط به درون دینی. اون بخش برون دینی مقدار از اونها ادله اثباتی است، مقدار از اونها هم ادله نفی. و اونها که مسئله درون دینی و بین دور دینی را مطرح می کردن برای تحلیل عقلی و ارزیابی های فکری را بیرون از حوزه دین می دونستن. اما وقتی روشن شد دلیل عقلی مثل دلیل نقلی از منابع معرفتی دین است و دین را گاهی با عقل می شناسیم گاهی با نقل، قهران جریان درون دینی و بیرون دینی مطرح نخواهد بود. فقط یک قسم از همش درون دینی. قهران این چهار بخش به دو بخش برمیگردد: ادله اثبات و شواهد آن، ادله نفی و شواهد آن. مطلب دیگری که بازگو شده بود این بود که در فضای اون روز در باره خصوص ولایت فقیه روایت های جعلی زیاد بود، چون به حکومت برمیگشت. عده زیادی جعال انتخاب شده بودند تا دست اهل بیت علیهم السلام و منصوبان اونها را از حکومت کوتاه کنند. سیوطی صاحب اتقان دو جلد کتاب نوشته به عنوان اللعال اول مصنوع فی الاحادیث الموضوعه. تمام روایت هایی که از طهارت تا دیات جعل شده است در این دو جلد جمع کرده. اول اون کار کرده، بعد در بین ما شیعه هم هست، یعنی کسانی که روایت های جعلی را جمع آوری کردن و ثابت کردن، اینها مجعول است هست. بعد هم که اخیرا ملاحظه فرمودید نه تنها روایت جعل کردن بلکه راوی جعل کردن. اون اللعال المصنوع فی الاحادیث الموضوعه دو جلد است که همین سیوطی معروف صاحب اتقان جمع آوری کرد. روایاتی که معروف مربوط است به جریان محرومیت اهل بیت از حکومت، یا اگر کسی قبل از زمان مهدی موعود موجود سلام الله علیه قیام بکند، قیام او فتنه و کفر و نفاق است، غالب اینها جعلی است. یک از طرفی فقه یه سلسله برنامه‌های رسمی حتمی الاجرای بدون متولی دارد، نه اون راه اولی که بالاخره این دین متولی دارد، بلکه یه سلسله فتواهای حتمی است که بدون متولی نخواهد بود. مثلا درباره این که اگر شوهری نفقه زنش نداد، حاکم شرع ولی ممتنع است. خب حاکم شرع ولی ممتنع است یعنی فتوا میدهد که بر شوهر واجب است نفقه زنش رو بدهد. این فتوا که خب تو کتاب هاش هست، تو رساله های عملیه هست. حاکم شرع ولی ممتنع است یعنی نفقه را از این زوج میگیرد به زوجه میپردازد. چنین کاری بدون قدرت مرکزی نخواهد بود، بدون مأمور نخواهد بود، بدون زندان نخواهد بود. و همچنین در باره اون مدیون ممتنع و تعدیه، کسی بدهکار است ولی نمی‌پردازد، اینجا مرجع حاکم شرع است که او ولی ممتنع است، او را وادار میکند که دین دائن را بپردازد. خب او را وادار میکند یعنی فتوا میدهد که دین را بپرداز، فتوا که تو رساله های عملیش هست، تو کتاب هاش هست، از اون میگیرد و به طب کار میپردازد. با چه قدرتی حاکم شرع دین را از مدیون میگیرد به دائن میپردازد؟ بدون قدرت مرکزی و حکومت و زندان و مأمور که مقدور نیست. و قبض بر اوقاف عامه در قالب موارد که شما حساب بکنید، میگید یرجع الی الفقیه، منطقه تو بحث های چهارشنبه داشتیم، یرجع الی الفقیه، یرجع الی الفقیه، این مثلی که ترجیبند است. در وقت محسن و سهزرید که آیا قبول لازم است یا نه محل اختلاف است، ولی قبض لازم است. اگر وقف قبض نشود، واقف میتواند برگرداند. وقف یا وقف خاص است یا وقف عام. در وقف خاص اگر چون که برای مدرسه‌ای، برای مسجدی که متولی دارد، متولی خاص دارد، این رو وقف کرده، خب اونو قبض بکنند. اما در اوقاف عامه اگر زمین را وقف قبرستان کرده است، وقف کرده است که راه بشود، وقف کرده است که آب انبار بشود، وقف جهات عامه کرد، کی باید قبض بکند؟ یرجع الی الفقیه. خب یه دفتری میخواد، یه حساب میخواد، یه سندی میخواد، یه شهادتی میخواد که این زمین به قبض این فقیه جامع و شرایط رسیده است، که این بشه وقف. در جریان رهن مستحضرید که منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن. این که رهن و اجاره میکنن برای همین است. خونه ای را که یکی صاحب خونه رهن داد، یعنی پولی رو از کسی گرفت به اصطلاح پوش پیش برداخت، در قبال این پول که مدیون است خانه را در رهن این صاحب پول قرار میداد، خانه میشه گرو. ولی اون کسی که پول داد که نمیتونه تو این خانه بشینه، که چون این خونه عیناً و منفعتاً مال صاحب خانه است. لذا اگر پول به صاحب خانه داد که نمیتونه تو این خونه بشینه، که الا برابط باید اجاره کنه دیگه. منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن، لذا چاره جز اجاره کردن امثال ذلک نیست. خب در رهن هایی که یتسارع الیه الفساد، یه خونه رو رهن گذاشتن و اگر به فروش نرسد و مصرف نرسد فاسد می شود، اینجا به اذن کی باید خونه بفروشن؟ اون هیچ کدام از راهن و مرتهن هم حاضر نیستن که همکاری کنن. یرجع الی الفقیه. خب خونه است یا واحد تجاری است یا واحد مسکونی دیگه است، دن تو طرح هست، الا و لابد باید فروخته بشه. خب کی بفروشه؟ راهن و مرتهن که درگیرن. یرجع الی الفقیه. این چنین نیست که یک جا یا دو جا باشد. تو هم جریان تعدیه خمس، خمس در عصر غیبت در اختیار کیست؟ یرجع الی الفقیه. خمس فقهی غیر از خمس عرفی است. خمس فقهی یعنی همون 20%، یعنی 1/5. اما خمس عرفی سهم سادات میگن خمس. خمس فقهی هم سهم امام خمس است، هم سهم سادات خمس است. خمس یعنی 1/5. این 1/5 که به دو قسم تقسیم میشود، یک قسمش سهم امام علیه السلام است، یک قسمش سهم سادات اعزهم الله، مجموع این دوتا نصف را میگن خمس. این که میبینی تو فتوا ها میگن اگر کسی سهم سادات را خواست به سادات بدهد، باید از مرجع اجازه بگیرد، برای این است که تو روایات آمده این بفرمودن لنل خمس، این خمس فقهی مال ماست نه خمس عرفی. خمس فقهی یعنی مجموع 20%. که این خمس فقهی نصفش سهم امام است، نصفش سهم سادات، لذا تعدیه سهم سادات به سادات بدون اذن مرجع بیشکال نیست، چون اختیار خمس به دست فقیه هست. لنا الخمس، نه خمس عرفی، خمس فقهی. خمس فقهی مجموعه 20% دیگه. خب این خمس در اختیار امام سلام الله است. اصل غیبت در زمان غیبت مال کیه؟ یرجع الی الفقیه. تو جریان رؤیت اهله هم یرجع الی الفقیه. قبلا جلد 21 جواهر رو خوندیم که اونجا مرحوم صاحب جواهر گفت این مسلم است که در عصر غیبت تأمین نظم امور شیعان به عهده فقیه جامع مشترات است. الان جلد 16 جواهر را که ملاحظه فرمایید صفحه 177 و 178 جلد 16 جواهر که ملاحظه فرمایید، عنوان فتوای مرحوم محقق در متن شرایع این است که مسئله خامسه یجب ان یتولا صرف حصه الامامه علیه السلام فی الاصناف الموجودین من الیه الحکم به حق نیابه. خب وقتی خود امام سلام الله علیه حضور دارد این خمس را میگیرد، اون چه که سهم امام است در مصرف خاص، اون چه که سهم سادات است در مصرف مخصوص صرف میکند. اما در عصر غیبت چه کار باید کرد؟ این رو به کسی که الیه الحکم به حق نیابه میدن، این فرمایش مرحوم محقق است تو متن شرایع. مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه این قسمت رو شرح کردن در صفحه 178 میفرمان به اینکه الا ان ذلک لو سلم لا یجدی فی ما نحن فیه من دعوا عموم ولایت الحاکم حتی لمثل المقام الموقوفت على دلیل ولیس لیکن ظاهر الاصحاب عملا و فتوان فی سائر الابواب عمومها، یعنی از ظاهر تحلیل های علمی اصحاب یک و از ظاهر فتاوای اصحاب در رسائل عملیشون دو، این است که ولایت فقیه عام است در همه ابواب. لکن ظاهر الاصحاب عملا خودشون همین کارو میکردن و فتوان فی سایر الابواب عمومها، یعنی عموم ولایت، بل لعله من المسلمات او ضروریات عندهم. خب شما در همه موارد وقتی به شما فقیه مراجعه کردن دستتون باز اول مخورید، مگر اون مقداری که نگذارن، وگرنه شما گرهتون هم اینه که نگذاشته ما عمل بکنیم. خب شما این مواردی که شمرده شده که بدون حکومت نیست، مثلا زمینی رو که به ذمی فروختن خمسش کی باید بگیره؟ خب اسناد است، قباله است، مگه کار عادی است؟ خمس این زمین رو فقیه در اختیار میگیره. حلف قرین محتاج به اذن اوست. یک بدهکار بخواهد سوگند یاد کند باید او اذن بدهد. در ورشکستگی ها مگه ورشکستگی کم است؟ مگه ورشکستگی های بزرگ کم است؟ اینا که کارخونه دارن ورشکست میشن، خرید و فروش کشتی دارن، خرید و فروش هواپیما دارن ورشکست میشن، سخن از چند میلیارد است. این با ثابت بشود که این ورشکست است، وقتی که ثابت شد ورشکست است، اونگاه فقیه جامع و شرائط حکم به تفلیس میکند، نه یعنی فتوا میدهد، انشاء میکند، میگد فلستو هازر رجل، فلستو، فلستو که، حکم به افلاس را با انشای این فقیه تثبیت میکنند. اگر او فتوا بدهد که بر این بر شکسته است، این که مفلس نیست. وقتی مفلس نبود همچنان طلبکارها به ذمه او متوجه میشن، نه به عین او. وقتی شخص مفلس میشود، مهجور میشود، حق تصرف در عین ندارد، تمام دیون او از ذمه به عین منتقل میشود که حاکم شرع بگوید فلستو که، تا انشاء نکند، تا تفلیس نکند، دین از ذمه به عین منتقل نمیشود. وقتی گفت فلستو، تمام دیون به این عین منتقل میشود، دیگه این شخص حق ندارد تو دست به این عین بزند. خب مگه این کار آسونیه؟ مگه این بی قدرت مرکزی میشه؟ مگر این بدون کار کارشناسی و کار دستگاه قضایی اینا میشه؟ خب متولی این کار کیه؟ فقیه جامع شرایط. این یک جا و دو جا نیست، این مثل ترجیبن در تمام بحثهای فقهی یرجع الفقیه یرجع الفقیه. خب مگه الان توی مملکت کسانی که مدعی ورشکستگی هم کم هم. در همه ممالک در هر عصری همین طور است، میگن ما ورشکست شدیم، یه ده مدعی یه ده واقعا ورشکست شدیم، کی با ثابت بکند، کجا با ثابت بکند؟ حالا اگه ورشکست شدن شخص تمام دین او از ذمه به عین منتقل می شود و بین غرما های مقدار تقسیم می شود، هر رسید رسید دیگه شخص تبرئه می شود، دیگه بدهکار نیست. مگه این کار کوچیکیه؟ کسی 10 میلیارد کم آورده، حالا یا کشتی او غرق شده یا حوادث روزگار تورم باعث شده که او ورشکست شد، ورشکست شد، یه مقداری مال دارد، یه کارخونه برش مونده، بقیه غرق شده، کشتی غرق شده، وارنده او ادی هم 10 میلیارد طلب دارن، اون هم 1 میلیارد بیشتر ندارد. اونها دینشون به ذمه این، طلبشون متوجه ذمه این بدهکار است. خب قانونش اینه که این تا زنده است با تلاش و کوشش کنه دین مردم رو بده دیگه. اما وقتی که ثابت شد او بر شکسته بدون تقصیر است، به محکمه فقیه آمده، فقیه جامع شرایط حکم تفلیس کرده، گفت فلست و حاضر رجل، انشاء کرده تمام دیون متوجه ذمه او از ذمه به عین منتقل می شود. یک، حق همه طلبکارا هم همین است. دو، بعضی نصف، بعضی ثلث، بعضی ربع حقشون رو می برن. سه، این شخص تبرئه میشه. چهار، دیگه بدهکار نیست. مگه این کار کوچیکیه؟ مگه این قدرت بدون قدرت مرکزی شدنیه؟ خب مرجع این کار کیه؟ فقیه. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر معلوم شد این کنه من المسلمات او ضروریات اندهام در باره مسئله هم باب چیز رجب خمسی فرموش فرمودن. در غالب موارد که اعمال قدرت میخواهد گفتن یرجع الفقیه. خب این یرجع الفقیه یعنی بدون حکومت که مقدور نیست، یعنی با حکومت دیگه. بنابراین از این طرف هیچ خدشه‌ای در اینکه فقه امامیه بر اساس ولایت فقیه دور میزند حرفی نیست. عمده اون شبهاتی است که به برخی از روایات استناد دارد. مقدار از اون روایات در نوبت‌های قبل خونده شد، بخشی دیگر از روایات در این نوبت بخونیم. با توجه به اینکه فضای جعل مسموم بود، فضای حدیث مسموم الجعل بود و روایت فراوان جعل شد، این روایات یا سندن ضعیف است و اصلا مجعولند، یک، یا ناظر به آن است که اگر کسی مردم را به خود دعوت کند مدعی امامت باشد، این فتنه است و نفاق است و کفر، این دو، یا مردم را به یکی از ائمه معصوم علیهم السلام دعوت کند بدون اذن اونها و بگوید او الان حاکم است و خلیفه است، و یا به خود ائمه علیهم السلام پیشنهاد بدهد که شما قیام بکنید برای گرفتن حکومت، ائمه میفرمان به این که تا فرصت مناسب نرسیده است کندن کوه آسان‌تر از براندازی یک حکومت است. 4 روایت در این زمین است، وگرنه هرگز روایت نمیگوید به اینکه شما علیه ظلم قیام نکنید، علیه ظلم مبارزه نکنید. اگر این روایت باشد، چون از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنند، اون وقت مبارزات خود هست امیر زیر سوال میره، مبارزات حضرت سید شهدا زیر سوال میره، مبارزات امام حسن زیر سوال میره. تنها مبارزات زیدیه و حسین ابن علی در فخ و زید ابن علی اینا نیست، چون اون روایتی که در مقدمه صحیفه سجادیه است و مانندان از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که هر کس قبل از قیام وجود مبارک است مهدی قیام بکند فتنه است و کذا و کذا. خب این همه قیام ها که خود ائمه علیهم السلام کرده بودن چی؟ این معلوم می شود به این که اگر کسی امام نباشد، مدعی امامت باشد، ناظر به آن است یا بدون اذن امام معصوم مردم را به امام معصوم دعوت بکند که اون مدعی خلافت است و ماننده آن. این روایات را مرحوم صاحب وسال رضوان الله در کتاب جهاد جلد 15 باب 13 از صفحه 50 تا صفحه 56 این روایات نقل کردن، که بخش از این روایات که نمونهش همون روایت صدیر سهرفی بود در بحث‌های روز چهارشنبه خوندیم. یکی از اون روایات این است که روایت دوم و سوم این باب رو خوندیم. چهارم این باب این است که از غالب اینها هم ضعیف و سندن از وجود مبارک امام باقر نقل شده است. القبره اول قبره، که هر دو درست است، یعنی قبار. القبره اول قبره الا من اثارها، هر کس فتنه غبارآلودی داشت این غبار به چشم خود او میره، این غبار علیه خود او خواهد بود. القبرتو علا من اثارها، هر کس این غبار را برفشاند این غبار به زیان اوست. هلک المحاسیر قلتو جعلتو فداک. و مل محاسیر، محاسیر چیست که هلکه؟ قال المستعجلون، اونا که قبل از وقت به سراغ حکومت میرن و عجله میکنن که به ما برسه. اما انهم لن یردل امر یعرزو لهم الى انقال یا ابا المرحف اترا قوما حبسوا انفسهم على الله لا یجعلوا لهم فرجا برا والله لیجعلن الله لهم فرجا. اینا کسانی هستند که بی موقع و زودتر از موقع قیام میکنند، و اما اونها که حبسوا انفسهم، صبر کردند تا موقع فرا برسد، یقینا ذات اقدس اله برای اونها فرج قرار میدهد و اونها را پیروز میکند. خب این پیداست که یه عده مدعی هستند که مثلا حکومت را به اهل بیت برسونند، فرمود هنوز وقتش نیست. روایت پنجم این باب که ابی هاشم از فضل کاتب نقل میکند، میگد من خدمت امام صادق سلام الله علیه بودم. کنتو این ده ابی عبدالله علیه السلام فعطاه کتاب و ابی مسلم، ابو مسلم خراسانی، یه نامه برای حضرت نوشت. حضرت فرمود لیس لکتابش جوابون، به این قاصد فرمود که نامت جواب ندارد. اخرج عنا الى ان قال ان الله سبحانه وتعالى لا يعجل او لا يعجل لعجله العباد، خدای سبحان برای شتاب زدگی بندگان کار شتاب زده نمی کند، هر چیزی فرصتی دارد. انا کل شیء خلقناه بقدر. ولإزالة جبل عن موضعه أهون من إزالة ملك لم ينقض أجله. کوه را انسان از جا بکنه آسان تر از آن است که یه حکومتی که وقتش نشده انسان بخواد این را براندازی کنه. هر چیزی حدی دارد، امتحانی دارد. شما میخواید حکومت عباسیان را بردارید و حکومت ما اهل بیت را مستقر کنید، الان وقتش نیست. الی ان قال قلت فما العلام فيما بيننا وبينك جعلت فداك. این راوی میگه که من به عرض امام صادق سلام الله رسوندم که اون نشونه چیه که شما که موقع حکومت شما فرا میرسد. قال لا تبره الارض يا فضل حتى يخرج السفياني فاذا خرج السفياني فاجيب الينا يقولها ثلاثا وهو من المحدوب. این همون مربوط به ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه هست. همون وقتی سفیانی قیام کرده شما به هر وسیله از خودتون رو به ما برسونید. اون زمان زمان ظهور مهدی سلام الله علیه هست. عده خیال کردن که وجود مبارک حضرت مهدی منطبق بر امام صادق است، چه که بر هر کدام از اینها هم احتمال تطبیقش بود. اونا هم فهمدن خیر ما نیستیم، بعدن خواهد آمد. روایت شش این باب که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل بکند، همون کل رایت ترفع او قبل قیامه، اون لقب مبارک حضرت رو هم به اسم ظاهر ذکر بکند. فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله. معلوم شود که هر کسی ادعای مهدویت بکند، ادعای امامت بکند، مردم رو به خود دعوت بکند، این طاغوت است و نفاق است و کفر. این چه کار دارد به این که مبارزه مردم علیه حکومت طاغی ممنوع است؟ این همه آیاتی که دعوت میکند مردم را با مبارزه به امر معروف و نهی از منکر به قیام علیه ظلم، این همه آیات را ما بگیم اینا معطلن تا زمان ظهور مهدی سلام الله علیه. روایت هفتم این باب هم این است که عمر ابن حنظله میگوید سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول خمس علامات قبل قیامهی، که اینم با اسم ظاهر ذکر میکند قبل از قیام وجود مبارک حضرت، یکی صیحه است و سفیانی است و خصف است و قتل نفس زکیه است و یمانی. اینا علامت های پنجگانه قبل از ظهور، علامت ظهور حضرت هم. فقلت جولت فداک ان خرج احد من اهل بیت که قبل هذه العلامات ان نخرج معه. قال لا. عرض بکند که اگر از اهل بیت شما قبل از این علامات کسی قیام بکند ما همراهش باشیم؟ فبود نه. یعنی این دیگه وجود مبارک هست مهدی نیست. خب اینا چه کار دارد به این شما مبارزه علیه ظلم ممنوع است در زمان تا چیز قیام نکنید؟ اینها غالب اینها مربوط به وجود مبارک هست است. تا اون علائم نشه کسی مدعی مهدویت باشد ادعای او باطل است. کسی مردم را به امامت اهل بیت دعوت بکند باطل است، برای اینکه وجود مبارک مهدی علامت خاص دارد و یه ظرف مخصوص. روایت هشتم این باب هم بسیار از اینها سندن هم ضعیفند. بازار جعل هم در زمان عباسیان جعل این گونه از روایات هم رواج داشت. معل ابن خنیس میگوید ذهبت به کتاب عبدالسلام ابن نعیم و سعی و صدیر و کتب غیر واحد الی ابی عبدالله علیه السلام حین ظهر المسوده. همین این مسوده که از خراسان قیام کردند، ما نامه های عده زیاد رو خدمت امام صادق رسوندیم که الان دیگه وقت قیام شماست، برای اینکه اصحاب آمدند و شما مثلا یاور دارید. حین ظهر المسوده قبل ان یظهر ولد العباس او ولد العباس، این عباسیه بر عباس قیام بکنن. گفتن به انا قد قدرنا ان یعول حاضر امر الیک. اون مسوده نامه نوشتن که ما الان فکر میکنیم زمینه برای قیام شما آماده است که شما اهل بیت بنی هاشم حکومت بگیرید. وقتی که معلم خونه اسم میگوید من نامه عبدالله عبدالسلام ابن نعیم و صدیر و نامه دیگران را بردم خدمت امام صادق سلام الله تقدیم کردم، فضرب بالکتب الارض، این نامه ها را انداخت زمین. قال افن افن ما انا لها اولای به امام، ما که امام اینا نیستیم، این ابو مسلم و دیگری ما را بخوان وسیله قرار بدن، ابزار قرار بدن برای خودشون، چین که همین کار میکردن. این چنین نیست که اینا شیعان ما باشه مردم را به ما دعوت کنن. افن افن ما انا لها اولای به امام، اما یعلمون انه انما یقتل السفیانی، و حضرت که آمد سفیان رو میکشه، یا یقتل سفیانی، یکی از علائم اون مهدی موجود موعود سلام الله علیه قیام سفیانی است و قتل سفیانی است، هنوز این علائم نیامده. شما خیال بکنید من امام زمانم، یعنی مهدی موعودم. خب این گونه از روایات معلوم میشود که عده به داعیه این که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مهدی موعود است و خلافت بود باید اون حضرت برسد، این اقدام رو میکردن. حالا یا جاهل بودن یا تجاهل میکردن یا انگیزه بد داشتن یا اینا رو شروندن و ماننده. روایت نه این باب که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حضرت امیر وصیت میکند، فی وصیت نبی صلی الله علیه وسلم لعلی علیه السلام قال یا علی ان ازاله الجبال الرواسی احون من ازاله ملک لم تنقض ایامه. خب این اصل کلی است، این اصل کلی میخواد بگه که مبارزه علیه طاغوت ممنوع است. خب بس خود حضرت امیر چرا این کار کرده، بعد امام حسین این کار کرده، بعد امام حسین این کار کرده. این میخواد بگه تا ظهور وجود مبارک است مهدی، تا اون اصل نرسیده، موقع مقرر الهی فراهم نشده، براندازی دست نظام سلطه کار آسانی نیست که حکومت بشه، حکومت جهانی لیظهره علی الدین کله بشه. اون کار فرصت لازم میطلبد و ظهور حضرت مهدی، اما مبارزات مقطعی برای همیشه هست، به دلیلی که خود امیرالمومنین این کار کرده، خود امام حسین این کار کرده، خود امام حسین این کار کرده. جریان زید ابن علی مورد عنایت اهل بیت بود، خود اهل بیت دربار زید ابن علی ترحم میکردن، حسین ابن علی شهید و فخر را تشویق میکردن، بسیار از بزرگان مورد ترحم بود بر اهل بیت. این چی نبود که بگن این کارها فتنه بود و نفاق بود و کفر بود. در روایت دهم که علل هست، فهمود به این که مبارزه خون دادن و کشته شدن و اینا میخواد، این رو نمیشه تجربه کرد. اگر مسائل مالی بود یا مسائل وقت و بعضی از شرایط بود، اینا قابل امتحان بود که انسان یه مقداری مال صرف بکنه، تجربه بکنه، ببینه که اثر داره یا نه. خب اگر اثر نکرد بعدن مال فراهم میشه، اگر اثر نکرد بعدن موقعیت فراهم میشه. همون بگید که جان که این چه نیست، آدم دوتا جان نداره که یه بار تجربه بکنه بعد دید که ضرر کرده بار دیگه جبران بکنه که. همون اگه آدم دوتا جان داشته باشه یه بار رو تجربه بکنه بله، اما این مثل مال نیست. این روایت دهم اینه. عیسی ابن قاسم میگوید من از وجود مبارک امام صادق شنیدم، یقول اتقوا الله وانظروا لانفسكم فان احق من نظر لها انتم، شایسته ترین افراد برای اظهار نظر در بار جان شما خود شمایید. لو کان لاحدکم نفسانه فقدم اهداهما و جرب بها استقبلت توبته بالاخرى، اگر هر کدام شما دو تا جان داشتید یکی رو تقدیم میکردید اگر خوب در نیامده بود توبه میکردید درباره جان دیگر تصمیم میگرفتید. این درست، این مثل ماله، اما انسان که بیش از یک جان ندارد نمیشه با جان تجربه کرد که. لو کان لأحدکم نفسانه فقدم اهداهما و جرب بها اگر دید بد در آمد استقبلت توبته بالاخرى به نفسی دیگر، اما ولکنها نفس واحد، هر کدام رو بیش از یک جان که نداریم. ازا ذهبت فقط والله ذهبت توبه، اگه کسی بیراه رفته جانش صرف کرده دیگه جا برای توبه نیست. این اتاکم من نا آتن لید اوکم الر رضا من ناف نهنون نشهدکم انا لا نرزا انهو لا یوتی اون الیوم به وحده و کیفی یوتی اونا ازر تفعت روایات والاعلام. خب اگر کسی آمد از طرف ما که ما مردم رو بخوام دعوت کنیم به اهل بیت، ما راضی نیستیم. این از ما نیست، برای اینکه ما یاور نداریم. این در صورتی که هیچ خبری نیست از ما اطاعت نمی کند، چه برسته اون وقتی که پرچم ها بلند شده است و شمشیر ها هم کشیده شده. خب این معلوم می شود که مربوط به این است که خود امام سلام الله علیه به عنوان مهدی موجود و موعود بخواد قیام بکند نمیشه. به عنوان براندازی حکومت بخواد قیام بکند مدعی حکومت باشد نمیشه. اینا ما منا الا مسموم و مقتول را به همراه داشته. این چه کار دارد به این که اگر یک کسی دستش رسید به دستش رسید به قدرت داشت به مرسه مبارزه نکند؟ البته تقیه یک اصلی است که هر مسلوب الحریه‌ای عقلاً و نقلاً تقیه میکند. اون ادله نقلی تقیه مؤید همین ادله عقلی تقیه است. عقل چی میگوید؟ میگوید یک کسی که مسلوب الحریه است قدرت ندارد، تکلیف ندارد. یکی از شرایط اصلی تکلیف قدرته، حالا کسی قدرت نداشت عقل ایرون میکرد دیگه. نقلم که به عنوان نصوص تقیه است مؤید این عقل است، نه اینکه نقد در این زمینه یک تعبد خاص داشته باشد نظیر تیمم. هر انسان مسلوب الحریه تقیه میکند، این حرف عقلی است. قبل از اسلام اینطور بود، بعد از اسلام اینطور است، بعد از اسلام در حوزه مسلمین اینطور است، در حوزه غیر مسلمین اینطور است. اون ادله نقلی تقیه مؤید این دلیل عقلی است، نه یه چیزی تأسیسی باشد و تعبدی محض باشد. فرمود به این که وقتی ما قدرت نداریم چیکار میخوام بتونیم بکنیم؟ حالا اگه یه قدرتی پیدا شد نظیر اون چی که در ایران اتفاق افتاده، نظیر که در اون چی در بسیار از کشورها دیگه اتفاق افتاده یا میافتد، خب این همون آیات امر معروف هست، آیات جهاد هست، آیات دفاع هست. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدم از ثواب و بیا، این گونه از آیات که تعطیل نشده. در اینجا فرمود به این که تا اون عصر نرسیده زمان قیاما نیست. روایت چند تا روایت مونده انشاءالله که بخواست خدا در نوبت بعدی، یعنی از روایت 11 بعد انشاءالله فردا میخونیم. والحمدلله رب العالمین.